بسم الله الرحمن الرحیم. در تعریف لذت گفتیم که هم ادراک لازمه و هم نیل. با وجود ادراک بدون نیل لذت حاصل میشه، اما لذت تام نیست. اگر بخواهیم لذت تام داشته باشیم علاوه بر ادراک نیل هم لازمه. عرض کردم ادراک صورت، ادراک صورت شی، نیل به اون شی هست، پس لذت نسبت به اون صورت تامه، اما لذت نسبت به ذات صورت تام نیست. وقتی لذت نسبت به ذات صورت تام میشه که نیل به خود اون ذات صورت هم حاصل بشه. پس ما هم احتیاج به ادراک داریم، هم احتیاج به نیل داریم. ادراک تنها باعث لذت هست، اما نه لذت تام. برای اینکه لذت تام حاصل بشه احتیاج به نیل هست. این رو در تعریف لذت گفتیم. الان در این فصل هشتم که میخوام شروع بکنیم، ایشون میخواد تأکید کنه همون مطلب گذشته رو که در لذت نیل لازمه و بدون نیل لذت تام نیست. میفرماد ممکنه ما لذتی رو از طریق یقین اثبات کرده باشیم و برامون استدلالاً ثابت شده باشه که چنین لذتی وجود داره، اما صرف استدلال اون لذت حقیقی و لذت تام رو برای ما نمیاره. ما باید اون حصول خیر رو احساس کنیم و بچشیم. سلام علیکم. در صورت چشیدن اون خیر میتونیم لذت تام ببریم. توجه میکنید این تعبیر همونیست که قبلا گفتیم. ادراک لذت، ادراک خیر منشأ لذت هست، ولی نه لذت تام. ادراک خیر و نیل به خیر منشأ لذت تام هست. خب اگر ما حالا همین حرفو داره ایشون که اگر ما به طور یقین لذتی رو اثبات کنیم، یعنی از طریق استدلال یقینی به این مطلب برسیم که فلان چیز لذت داره و احتمالم بدیم که مثلا اون چیز برای ما حاصله، به این ترتیب ما لذت میبریم، اما نه لذت تام. اگر بخوام لذت تام ببریم باید اون چیز رو نه تنها با استدلال و با استدلال درک کرده باشیم، بلکه به تعبیرشون ذوق داشته باشیم، یعنی چشیده باشیم، یعنی نائل شده باشیم. همچنین در مرحله علم اگر ما عالم باشیم به این که فلان چیز مضره و باعث تعلم و درده، رنج چندانی نمیبریم، فقط علم به رنج پیدا میکنیم. اما در صورتی که مقاصات باشه، یعنی این تعب برای خود ما حاصل باشه و ما این رنج رو بکشیم، این کد رو تحمل کنیم، در این صورت برامون علم حاصل میشه. دو مثال میزنن، یک مثال برای لذت و یک مثال برای علم، که در این دو مثال علم به لذت هست یا علم به علم هست، ولی لذت به علم اونچنان که باید حاصل نمیشه. ممکنه حاصل بشه، همونطور که عرض کردم اصلش حاصل میشه ولی تام نیست. اما اگر در همین دو مثال ذوق در لذت یا مقاصات در علم حاصل بشه، اون وقت هم لذت تام میشه هم علم تام میشه. مثال اول که برای لذت مثال میزنن به انسانی که خلقتاً علمین باشه، یعنی قدرت بر همبستری نداشته باشه. این شخص از ابتدای خلقتش این امر رو نچشیده و لذتش رو درک نکرده. علم داره، با استدلال با تجربه علم داره که همچین لذتی حاصل میشه، اما این علم برای او کافی نیست و لذت آور تام نیست. اگرچه ممکنه لذتی بیاره، چون خود تخیل هم یه نوع لذتی داره، اما لذت تام نیست. اگر لذت بخواد تام باشه باید این امر انجام بگیره، یعنی احساس نسبت به این امر صورت بگیره که به تعبیر گذشته میگیم باید نائل به اون خیر و کمال بشه. در مثال علم میفرمان که ما گاهی میدونیم که اگر فلان غذا رو بخوریم برامون ایجاد ضرر و ایجاد درد میکنه، اما پرهیز میکنیم از اون غذا استفاده نمیکنیم. ما در واقع اون درد رو نمیکشیم، اما عالمیم به وجود اون درد. یه رنج مختصری از علم به اون درد برامون پیدا میشه، چون تخیل رنجم خودش یه رنجه. اما این چنین نیستش که ما اون رنج رو چشیده باشیم. بله، در صورتی که پرهیز نکردیم و اون غذا رو استفاده کردیم و مبتلا به اون دردی که یقین به وجودش داشتیم شدیم، اون وقت این درد رو به سختی تحمل کردیم، میتونیم بگیم در این صورت ما علم تام رو واجد شدیم. پس خلاصه فصل این شد که لذت و علم با ادراک حاصل میشن، اما لذت و علم تام با ادراک حاصل نمیشه. همونطوری که قبلا گفتیم علاوه بر ادراک احتیاج به نیلم هست. در اینجا دیگه تعبیر به نیل نمی کنیم، در لذت تعبیر به ذوق می کنیم، در علم تعبیر به مقاسات می کنیم. یعنی در لذت معتقدیم که علاوه بر ادراک باید اون خیر چشیده بشه، یعنی کاملا برای آدم حاصل بشه و به تعبیر دیگه نائل بشیم، و در درد هم میگیم باید نائل به درد بشیم. صرف این که ما عالم به وجود درد باشیم کافی نیست. این خلاصه فصله. خواجه در ضمن توضیحات اشاره میکنه به یک مطلبی که گفته شده که علم هیچ وقت جای احساس رو نمیگیره. احساس برای ماها که در عالم طبیعت زندگی میکنیم تأثیر قوی تر از علم داره. اگرچه علم برای کسانی که به درجه عالی و عقلی رسیدن اثر قوی داره، اما ما با امور مادی سر و کار داریم، اموری که با اونها از طریق احساس تماس داریم. پس باید احساس کنیم تا به کمال اون امور رو یافته باشیم. علم به اون امور یافتن اون امور نیست، علم به اون امور یعنی واجد شدن صورت علمیهشون، و صورت علمیه لذت خودش رو داره به جای خودش، اما لذت اون شیء خارجی در صورت علمیه دیگه نیست. اون شیء خارجی رو در صورتی ما میتونیم لذت ازش ببریم که خودش رو داشته باشیم، نه صورتش رو. و بعدم اشاره میکنن به این که عین الیقین مرتبه قوی تر از علم الیقینه. انسان اگر علمی داشته باشه که با اون علم یقین پیدا کرده باشه، براش مرتبه حاصل میشه، و اگر اون یقین رو با عین و مشاهده به دست آورده باشه مرتبه بالاتری داره. اون عین الیقین تقریبا چشیدنه، اما علم الیقین فهمیدنه، و چشیدن قوی تر از فهمیدنه. که این داره انشاءالله وقتی رسیدم باید مختصرا توضیح میدم. متن تقریبا گفته شد، حالا شرح هم انشاءالله بیان میشه. تنبیهون انه قد یصح اثبات لذت ما یقینا. یصح یعنی یمکنه، گاهی اتفاق میفته که ما لذتی رو اثبات میکنیم یقینا، به طور یقین، از راه استدلال یقینی، شک هم در وجود این لذت نداریم، کاملا مطمئنیم به وجودش. ولکن اذا لم یقع المعنى الذي يسمى ذوقا جاز ان لا نجد الیها شوقا. ولی اگر ما اون معنایی رو که چشیدن نامیده میشه به دست نیاریم، فقط همون اثبات یقینی داشته باشیم که صرفا ادراک باشه، نیل و ذوق نباشه، جاز ان لا نجد الیها شوقا، جایز است که ما با اون لذت و مایی که اثباتش کردیم شوق پیدا نکنیم، یعنی اون شوق کامل رو پیدا نکنیم. اگرچه شوق مختصری پیدا میشه، اما شوق تام نیست. عبارت های گذشته خاجرم توجه کردید که در بحث در تعریف لذت اول بحث گفت مصنف به ادراک اکتفا نکرد، بلکه نیل رو هم اضافه کرد. چرا؟ چون اللذه لا تتم به حصول ما یصاب الذی، بل انما تتم به حصول ذاته، که لفظ تمامیت رو به کار برد. که آنچه که در اینجا مطرحه لذت تامه، نه اصل لذت. اصل لذت با ادراک حاصل میشه، ما اگر چیزی رو ادراک بکنیم لذت مختصر میبریم، اما لذت تام در صورتی است که به اون چیز نائل هم بشیم. لذا گفتیم لفظ نیل اضافه شد تا لذت تام رو افاده کنه. حالا اینجا هم چنین است، یعنی اگر ما لذتی رو یقیناً و به از راه استدلال یقینی اثبات کردیم کافی نیست، باید اون ذوق هم حاصل بشه. تا وقتی ذوق حاصل نشده لا نجد الیها، یعنی الا اون لذت شوقی رو. ذوق یعنی نیل، حالا در هر چیزی نیل خود نیلش مناسب خودش. اگر ما میخوام از صورت خیالی لذت ببریم، نیلش به اینش صورت خیالی رو داشته باشیم، یعنی تخیل کنیم. از صورت محسوسه میخوام لذت ببریم، نیل به اینش صورت محسوسه رو داشته باشیم. از خود اون محسوس خارجی میخوام لذت ببریم، خود اون محسوس خارجی رو داشته باشیم. یه بستگی داره به اینکه چی مراد ما هست. ذوق باید بشه، ذوق هر چیزی که خیر به حساب میاد. نه، این شوق منظور اون لذت تام. این سوال خوبی بود. لا نجد الیها شوقن، یعنی اون لذتی رو که باید ببریم نبریم. یا حتی شوق معمولی هم میشه گفته بشه. یک بار ما امری رو چشیده باشیم نسبت به او شوقی پیدا کرده باشیم. این سوال باعث شد که من تفصیل بیشتری در این فصل بدم. این فصل رو مصنف مقدمتاً برای مطالب آینده داره ذکر میکنه، اگرچه تکمیلی نسبت به گذشته هست، یعنی همون تفصیلی رو که ما برای ادراک داشتیم تأکید میکنه و بیان میکنه که نیل هم باید در تفسیر اضافه بشه. علاوه بر اون زمینه ای هست برای مطالب آینده. در مطالب آینده گفته میشه که لذت عقلی قوی تر از لذت حسی، چنانچه در ابتدای همین نمط هم اشاره کردیم. لذت عقلی قوی تر از لذت حسی. بعد اشکالی پیش میاد که اگر قوی تره چرا انسان ها به این لذت تمایل ندارن، با اینکه به لذت حسی تمایل شدید دارن، شوق شدید نسبت به لذت حسی دارن، چرا نسبت به لذت عقلی شوق شدید ندارن؟ الان ایشون زمینه رو داره برای اون جواب از اون اشکال فراهم میکنه که تا وقتی ما یه چیزی رو نچشیده باشیم طبیعی است که نسبت به اون چیز شوق نداشته باشیم. کسانی که صبر عقلی رو کسب نکردن و لذت تحصیل علم براشون پیدا نشده، اینها دنبال تحصیل علم و لذت عقلی نمیرن. پس علت این که نوع مردم به لذت‌های عقلی نسبت به لذت‌های عقلی بی‌تفاوتن، علتش اینه که این لذت رو نچشیدن. اگر یکی دو بار این صورت عقلیه کماهی حقه براش ثابت حاصل میشد و درست متوجه این مطلب میشد دنبالش میرفت. اینو بارها شما خودتون ملاحظه کردید که گروهی هستن که وارد درس میشن و میخوان درسی رو بخونن، بعد از مدتی میبینید رها کردن رفتن. وقتی باشون تماس میگیریم، البته مختصر افرادی میبینید جواب میدن که گرفتاری داشتیم و نگرانی هایی تو زندگیم بود نتونستیم ادامه بدیم. حالا اینا که استثناء هستن بذاریم کنار، ولی نوع افرادی رو که میبینیم از درس زده میشن و درس رو رها میکنن، وقتی باشون تماس میگیریم میبینیم درس رو نفهمیدن. این اونجور که باید از اول درست نخونده، به جایی رسیده که احساس میکنه دیگه براش کار مشکل شده، شاید مثلا حتی فکر میکنه به بنبست رسیده و رها میکنه. اما کسانی که درس رو فهمیدن، حالا مشکلاتتون دیگه هم ندارن، حالا از کنار اون مسئله خارجیه، اگر درس رو فهمیده باشن توجه میکنن که رها نمیکنن. هرچی هم افراد زحمت میکشن وسوسه میکنن که اینا درس رها کنن، رها نمیکنن. چرا؟ چون ذره ای از اون لذت عقلی براشون حاصل شده، ذره تازه، چون بازم کامل به اصل مطلب شاید نرسیده باشن. اونجور که مطلب در خارج هست ممکنه نیافته باشن، ولی همین اندازه که یه مفهومی رو یافته باشن میبینید انقدر خوشحالن که حاضر نیستن این شغل رها کنن. یک بار چشیده و دیگه حاضر نیستش که رها کنه. پس اگر بخوان ما شوق به چیزی پیدا کنیم، صرف این که علم به اون چیز داشته باشیم کافی نیست، حتما باید ما نسبت به اون چیز تجربه هم داشته باشیم، ذوق هم داشته باشیم. اون وقت جواب اون اشکال رو به این صورت میدن که کسانی که به این لذت عقلی تمایل نشون نمیدن در حالی که نسبت به لذت حسی کاملا حریصن، اینها به خاطر اینه که لذت عقلی رو ذوق نکردن، نچشیدن. اگر یک بار لذت عقلی براشون اتفاق بیفته، سعی میکنن بار دیگر همون لذت رو تکرار کنن. توجه کردیم. پس منظور اینه که اگر یک بار ذوق حاصل نشد لا نجد الیها شوخن، اگر فقط عالم شدیم به این که درس خوندن خوبه ولی نچشیده بودیم لذت درس خوندن رو، خب به این درس خوندن دیگه شوق پیدا نمی کنیم، یه شوق مختصر پیدا می کنیم، شوق تام پیدا نمی کنیم. وقتی شوق تام پیدا می کنیم که رفتیم و خوندیم و فهمیدیم، سعی می کنیم که هی اضافش کنیم. نیل بعدی همین عرض می کنم بله دیگه. این اگر این فصل اگر زمینه بگیریم برای اشکال برای جواب اشکالی که بعدا مطرح میشه، باید همینجور معنیش کنیم که شوق یعنی شوق برای نیلهای بعدی. یک بار نیل انجام شده و انسان به خاطر اون نیل شائق شده، اون وقت این شوق برای نیلهای بعدی تأثیر میکنه. لذت اول حالا به هر لذت اول به هر ترتیب حاصل شده. فرض کنید که ما از دیگران شنیدیم ناقصاً شوق پیدا کردیم، بعد این شوق رو با اون فوایدی که هی میگفتن تأکید کردیم، اراده شد و انجام دادیم. بعد که انجام دادیم این شوق تبدیل شد به ذوق، دیگه حالا شوق تأکید میشه، دیگه لازم نیست که چیزهای خارجی بیان اون شوق منو تأکید کنن و تبدیلش کنن به اراده. خود به خود این شوقی که در من حاصل میشه تبدیل به اراده میشه، به خاطر اینکه اون ذوق قبلی در باطن من هست و در من تأثیر میکنه و دائما شوق رو تبدیل میکنه به اراده. بله، برای بار اول یه شوق مختصری پیدا میشه، عوامل خارجی باید این شوق رو تأکید کنه، تبدیل کنه به اراده. بعد که یک بار کشیده شد، دیگه احتیاج به عوامل بیرونی هم نیست، احتیاج نیست کسی منو نصیحت کنه، خودم خود به خود اون ذوق باطنی رو که دارم باعث تأکید شوق قرار میدم و هر شوق به هر صورت بعدی رو تبدیلش میکنم به اراده. منظور از علم چیه؟ خود همون ارسطو، خود همون ارسطو توضیح داده که اگر علم داشته باشید و احساس نداشته باشید دنبالش نمیرید. معلومه منظورش از علم مراتب مختلف علمه. نسبت به هر چیزی ما باید عالم بشیم. اگر چیزی احساسیه، علم عقلی به اون چیز کافی نیست که ما رو تحریک کنه، احساس به او لازمه. اگر علمی عقلی، اگر یه مطلبی عقلیه، علم به او و تعقل او کافیه. اما اگر یه چیزی احساسی باشه، علم به او یعنی احساس او، نه علم به او یعنی تعقل او. اگر ما او رو تعقل کردیم لذت نمیبریم یا لذت ناقص میبریم، اگر احساس کردیم لذت تام میبریم. بستگی داره اینکه علم در هر چیزی چه مرتبه ای از علم باشه. اون درست گفته، اگر ما عالم به چیزی شدیم به اون چیز شائق هستیم. حالا عالم شدیم مراتب داره، عالم شدیم به علم تعقلی یا توهمی یا تخیلی یا احساسی، تمام این مراتب علمه و هر چیزی مناسب خودش. بله، از کدم اون مطلبی که اول بیان شد برای توضیح فصل، برای این بود که فصل رو تأکید قبلی بگیریم و این فصل رو میتونیم زمینه برای بعد هم بگیریم. اگر زمینه برای بعد بگیریم، دو حرف قبلی رو میذاریم کنار. اون دو تا حرفه، یک بار این فصل رو تأکید میگیریم برای مطالب قبل، اونجوری صحبت میکنیم، یک بار هم زمینه میگیریم برای مطالب بعد، طور دیگه صحبت میکنیم. این فصل با هر دوش میشه انجام داد. البته این هدف دوم نزدیکتره، چون ما مقداری از تعریف لذت فاصله گرفتیم و اون چیزی لازم بود در تعریف لذت گفتیم، دیگه لازم نبود الان تاکیدش کنیم. ولی اگر ما این رو زمینه برای مطالب قبل قرار بدیم بهتره، مطالب بعد زمینه برای مطالب بعد قرار بدیم بهتره. پس این بیان دوم بیان رساتر میشه، اگرچه بیان اولم بیان تامیه. و کذالک قد یصح الثبوت و از ما یقینا، گاهی صحیح هست و ممکن است که ما اذیتی رو به طور یقین اثبات کنیم، یعنی از طریق استدلال ثابت کنیم که اذیتی هست و رنجی هست. ولیکن اذا لم یقع المعنى الذي يسمى بالمقاصات کان فی الجواز ان لا یقع عنها بالغ الاحتراز، اگر ما معنایی رو که مقاصات نامیده میشه، مقاصات این رنج کشیدن، تعب دیدن، که ما علمی برامون حاصل بشه و رنج اون علم رو تحمل بکنیم. اگر این مقاصد حاصل نشود، یعنی اون علم برای ما پیدا نشود و اون رنج در روح ما نیامد، کان فی الجواز یعنی فی الامکان ممکن است که لا یقع انها یعنی از اون عذا بالغ الاحتراز، یعنی احتراز بالغ، بالغ الاحتراز هم باز اضافه صفت موصوفه، یعنی احتراز بالغ و پرهیز کامل انجام نمیشه، چون یک بار ما مریض نشدیم برای بار دوم دیگه پرهیز نمی کنیم، یعنی چون یک بار مریض نشدیم پرهیز نمی کنیم، اما اگر کسی یک بار مریض شده باشه برای بار دوم پرهیز میکنه که مبادا به اون مرض سختی که قبلا مبتلا بود دوباره مبتلا بشه. چرا؟ چون این آدم دومی مقاصد داشته و اون اولی مقاصد نداشته، چون مقاصد نداشته پرهیز نمی کنه اقدام میکنه، اما اونی که مقاصد داشته باشه پرهیز میکنه و اقدام نمی کنه. مثال الاول حال الانین خلقتن، قید خلقتن باید اضافه بشه چنان که ایشون هم اضافه کرده، چون اگر کسی در گذر عمر انین بشه و قبل از انین شدن این بهره رو برده باشه شوق براش حاصله به خاطر اینکه ذوق براش حاصل شده بود، اما اگر کسی خلقتن انین باشه از ابتدا جز با استدلال به این لذت نرسیده باشه، خب پیداست که این شوقی به این لذت نخواهد داشت. انین یعنی کسی که عاجز است از همبستری خلقتن، این در وقتی که اون لذت همبستری رو براش عرضه می کنن فقط به اون لذت عالم میشه، اما نسبت به اون لذت زائق نیست و شائق هم نیست. و مثال ثانی حال و من لم یقاس وسب الاسقام عند الهمیه، مثال دومی حال کسی است که نکشیده رنج، اصلا یه زمان مقاصات به معنای رنج کشیدنه، به معنای به سختی رنجی رو تحمل کردنه، اینجا میگه به سختی تحمل نکرده رنج وسب الاسقام یعنی مرضهای ادامه دار رو، وسب قبلا گفتیم ادامه دار، اینجا با اضافه صفت به موصوفه، وسب الاسقام یعنی اسقامی که واسبه باشن پیوسته باشن. اندلهمیه، این اندلهمیه نچشیده و رنج اسقام رو نچشیده، اندلهمیه اون وقتی که پرهیز کرده، وقتی پرهیز میکنه این وسب این درد اسقام براش حاصل نشده و به همین جهت این دیگه از مرض پرهیز تام نمیکنه. یک بار ممکنه این پرهیزی رو که الان داره این پرهیزی رو که داره بشکنه، اما اگر نه یک بار مریض شده باشه این سعی میکنه که بار دیگه پرهیز کنه و به طرف اون قضا نره. یورید المصنف که بیان کند این مطلب را که ان العلم به وجود لذت و این کان این علم علم یقینی یعنی از راه استدلال هم به دست بیاد علم ظنی نباشه، باز هم فهو لا یوجب شوق الیها، موجب شوق به اون لذت نمیشه. ایجاب الاحساس بها، ایجاب الاحساس مفعول مطلق نوعیست برای لایوجب، یعنی به اون نحوی که احساس به اون لذت موجب شوق میشه علم به اون لذت موجب شوق نمیشه. آخه بحث در چیزهاییست که با احساس معلوم میشه، بحث در چیزهاییست اون اولی که وارد بحث شدم، چون ما تماسمون با اشیاء خارجی به وسیله احساسمونه، لذا اگر بخوام اون اشیاء خارجی رو ازشون لذت تام ببریم باید احساس کنیم، یعنی باید نائل بشون بشیم. بله اینا رو عرض میکنم، زمینه است برای اون مطلب که اگر یک بار ما در لذت حسی، اگر در لذت حسی، حالا ما اول لذت حسی رو میگیم تا بعد به لذت عقلی رسیم، اگر در لذت حسی لذت تام نبرده باشیم شوق به تکرارش نخواهیم داشت در لذت حسی. پس در لذت عقلی هم همچنین هست، بله علم اینه که همه جهال جامعه رو بپرسید بهشون بگید که تحصیل علم بکنید خوبه، میگن خیلی خوبه، اما اون لذتی رو که خود محصل میبره اون اصلا احساس میکنه؟ اون اصلا داره؟ هر دو لذت لذت عقلی، اون فقط عالم است به این که لذت عقلی هست ولی لذتشو نبرده. اما این که داره تحصیل میکنه لذت عقلی رو میبره. این نایل شده مثلا محصل نایل شده، اون نایل نشده. درک لذت عقلی نیل، لذت عقلی این لذت از صورت عقلیه، ادراک صورت عقلیه نیلشه. نه یه وقت ادراک میکنه، یعنی ادراک میکنه که صورت عقلی هست و میشه بهش رسید. ما الان خیلی از صور عقلی رو میدونیم هست و میشه بهش رسید، اما نرسیدیم، لذتی نسبت اونها نداریم. نه ادراک میکنیم توانایی خودمون رو، نه ادراک اونا، ادراک اونا نیلشونه.
بله پس ادراک صور عقلی خودش ادراک بشه معنی چیه؟
بله اینجا تفکیک قائل نشدن ها. یعنی تا وقتی نایل بش نشی. بله صرف ادراکش میشه نیلش، ولی ادراک هم جوری هست، یعنی ادراک صور عقلی به نحوی هستش که نیل درش نباشه. همینطور که عرض کردم الان ما هم میدونیم صور عقلی داریم و میتونیم هم به اونا نائل بشیم، اثبات کردیم لذت عقلی رو نسبت به صور عقلی، ولی اون لذت عقلی برام حاصل نشده و لذت هم میبریم، یه لذت مختصر میبریم از صور عقلی، چون میدونیم که توانایی اکتساب اونها رو داریم. کنهو فکر میکنیم که از باب وصلش نسلش، کنهو فکر میکنیم که این صور مال ما اما نداریم، ولی وقتی دواجد این صور میشیم لذت مکامل میشه. پس یه ادراک اینطوری داریم که ادراک میکنیم صور عقلیهی هستند، این یک وقت. یکی نه، اون صورت عقلیه رو اصلا ادراک میکنیم که نه وجودش، ماهیتش هم برای ما روشن میشه، در این صورت نیلم حاصل شده. یه وقت فقط میدونیم این صور عقلیه هستند، یه لذتی داره. کجا؟ خب گفته نشه، گفته نشه، گفته نشه. ببینید فصل چی داره میگه؟ فصل میگه ما اثبات میکنیم که لذتی هست، این برای ما لذت تام نمیاره، اما اگر این لذت چشیده باشیم برای ما لذت تام میاره. همون فرمای شماست، ما درک میکنیم که یه صور عقلیه هست، این برای ما لذت ممکنه بیاره اما لذت تام نیست. به اون صور عقلیه میرسیم و ذوق میکنیم، میچشیم، چشیدنش به اینه که بیابیمش، اون وقت لذت تام میشه، وقت شوق پیدا میکنی به ما. بعد توجه میکنی این اون که ایشون گفته شما باش مخالفت نمیکنید، همین حرف ایشون رو دارید توضیح میدید. منتها توجه داشته باشید خواجه ابتدا بحث رو لذت حسی، چون لذت حسی روشنه، در لذت حسی اگر ما علم به لذت داشته باشیم از اون لذت بهره کامل نبردیم، بلکه باید اون لذت رو احساس کنیم تا لذت کامل به ما دست بده. همین وضع شما در لذت عقلی هم پیاده کنیم، بس بحث رو لذت حسی میبریم تا زمینه بشه برای لذت عقلی که بحث بعد ها مونه. و همچنین العلم لوجود داره، فکر میکنم به وجود باشه، والعلم به وجود داری؟ بله باید به وجود باشه. والعلم به وجود العلم و این کان یقینیان فهوه ایزن لا یوجب الاحتراز ان ایجاب الاحساس به. این عبارت هم میشه عبارت قبل منو میشه، علم به وجود علم، ولی این علم یقینی باشه، از راه قیاس به دست آمده باشه، نه از راه ظن و استقرار. فهوه ایزن این علم هم لا یوجب الاحتراز ان منشأ احتراز از اون علم نمیشه، ایجاب الاحساس به باز مفهول مطلق نوعیست، یعنی به اون نحوی که احساس به اون علم منشأ احتراز میشد، علم به اون علم منشأ احتراز نمیشه. و ذالک این که علم مثل احساس تأثیر نمی کنه در این امور محسوسه، در این امور محسوسه علم مثل احساس تأثیر نمی کنه، به این جهت است که معرفت محسوسات، نه معقولات، معقولات معرفت چون رو دیگه است، معرفت محسوسات به حدود العقلی، یعنی اگر ما بخوایم محسوس رو از راه حدود عقلیه بشناسیم، از راه جنس و فصل بشناسیم، چه یک امور کلی هستن که عقل ما این محسوسات رو میشناسه با این حدود کلیه، معرفت محسوسات به حدود هر عقلیه، لا یقتضی ادراک این محسوسات رو به نحو اگر ما محسوسی رو احساس بکنیم میشناسیم. اگر محسوسی رو هم با تعریف عقلی یعنی با آوردن جنس فرض تعریف کنیم بازم میشناسیم. در هر دو شناخت هست، منتها اون یک شناختی است که ضعیفه، یعنی فقط عقل رو راضی میکنه، این دومی حس رو راضی میکنه. و چون این محسوس محسوسه باید از طریق حس شناخته بشه، از طریق عقل اگر بخواد شناخته بشه شناخت ضعیفه. شناخت عقل نسبت به عقلیات قویه، نسبت به محسوسات ضعیفه. البته از خود محسوسات عقل یک معقولی رو استخراج میکنه، اون معقول رو میشناسه، به قوت میشناسه. اما بعد از اینکه اون معقول شناخت، محسوس رو به قوت نمیشناسه، محسوس و حاسه باید بشناسه. و ذالک لأن معرفت المحسوسات از طریق حدود عقلیشون، یعنی از طریق جنس فرض که برای ما علم عقلی میاره نه علم حسی، لا یقتضی ادراک اون محسوسات را به اون نحوی که احساس به اون محسوسات اقتضای ادراک داشت داره، اون جوری که احساس به اون محسوسات اقتضای ادراک داره، تعقل اون محسوسات اقتضای ادراک نداره. بله، تعقل اون صورت معقوله این محسوس، تعقل اون صورت معقوله تعقلیست قوی و ادراک و معرفتیست قوی. اما معرفت اون محسوس به ماهو و محسوسون از طریق صورت عقلی معرفت ضعیفه. معرفت خود صورت عقلی قویه، معرفت محسوس از طریق صورت عقلی ضعیفه، معرفت محسوس از طریق حاسس قویه. والعلم به ما من شأنه ان یشاهد، این عبارت دقیقیه، این قید من شأنه ان یشاهد رو توجه کنید. بله، این مطالبیست که همه نمیست که همه قبول مطالبیست که همه قبول داره. مادی نیست، درسته، حالا نحوه این که احساس چگونه است مهم نیست، مهم اینه که آیا محسوس رو برای یافتن باید احساس کرد یا باید تعقل کرد. همه میگن محسوس رو برای یافتن بهتر اینه که احساس کنیم، ولی تو ماها ولی عقول و واجب تالا گفتیم به نحوی محسوس رو درک میکنه که کاملا درک شده، اینه قبلا در نمت حفظم گفتیم کاملا درک شده بدون ضعف. اما مثل ماهایی که در مرتبه عقل نیستیم، اگر بخوام محسوس درک بکنیم فقط باید به حاسه درک بکنیم. اینه مطالبیست قبلا گذاشته حرفاش. ولی علم و به مومن شعنه یه انجو شاهد، یه وقت ما عالمیم به چیزی که باید معقول بشه، خب از راه تعقل اون چیز رو عالم بشیم علم قوی پیدا شدیم. اما یه وقت عالمیم به مومن شعنه یه انجو شاهد، به چیزی که باید محسوس بشه، این علم به محسوس از طریق تعقل قوی نیست، علم محسوس از طریق احساس قویه. والعلم به ما من شأنه ان یشاهد لا یبلغ درجه المشاهده، به درجه مشاهده نمیرسه. البته علم ممکنه از درجه مشاهده در بعضی امور مساوی با درجه مشاهده باشه، ولی این در ما من شأنه ان یشاهد نیست. در مثل صور معقوله، علم به این صور معقوله، علم به ماهیتشون مثل مشاهده خودشون، یعنی اصلا فرقی نیست بین علم و مشاهده. اما در مثل چیزهایی که باید مشاهده بشه و محسوس خارجی است، علم تنها کافی نیست، علم به درجه مشاهده نمیرسه، مشاهده قوی تره، مشاهده یعنی احساس. البته در اینجا حالا منظور از مشاهده میتونید به من ابصار بگیرید، ولی بهتر اینه که کل حواس رو، یعنی کل محسوسات رو بگیرید، یعنی تنها ابصار نباشه، کل حواس رو بگیرید. و شاهد هم داریم، شاهدش اینه که در مقدمات قیاس، اونجایی که مقدمات برهان رو توضیح میدن که میگن 6 تا مقدمه برای برهان هست، یعنی اولیات که بدیه، اولیات و مشاهدات و بعد تجربیات و بقیه، به مشاهدات که میرسن میگن اهم از مشاهدات حسی و مشاهدات وجدانی. مشاهدات حسی یعنی چی؟ یعنی فقط دیدنی ها؟ نه، یعنی حرفش اونجا هم تعبیر به مشاهد میکنه، تعبیر مشاهدات حسی میکنن و حتی مشاهدات وجدانی. علتش چیه؟ این شاید به این جهت باشه، شاید به این جهت باشه که در حواس ابصار قوی ترینه، ابصار در حواس قوی ترینه، و چون ابصار در حواس قوی ترینه، ما اون لفظی رو که برای ابصار وضع شده که همون مشاهده است به بقیه سرایت میدیم، در بقیه استعمال میکنیم. این یک جهت. یک جهت هم در کشاف و اصطلاحات الفنون هست که اونو شاید نشه خیلی تقویتش کرد، و اون اینه که اصلا مشاهده در لسان حکما مطلقه برخلاف عرف. عرف مشاهده رو به من ابصار میگیره، ولی در کلام حکما مشاهده مطلقه. اینا نمیشه ما تأیید قرار بدیم، دلیل قرار بدیم برای اینکه مشاهده مطلقه. خود اینها جعل اصطلاح کردن، مشاهده رو مطلق گرفتن، وقت نمیشه کارشون رو دلیل بر اصطلاحشون قرار داد. اما در لغت اون جهت اولی که عرض کردم که چون ابصار قوی ترین حاسه است، میتونیم اون لفظی رو که مخصوص ابصاره که مشاهده است بقیه بر بقیه هم اطلاق کنیم. و العلم به ما من شأنه ان یشاهد لا یبلغ درجه المشاهده، و لذالک چون علم کمتر از مشاهده است گفته شده لیس الخبر و کلم آینه. اگر کسی به شما خبر داد در مورد امری، درسته شما علم پیدا میکنید با اون خبر، ولی علمی که از طریق خبر برای شما حاصل شده لیس کلم آینه، مثل اون علمی که از طریق معاینه و دیدن برای شما حاصل میشه نیست. از کسی به شما گفته باشه فلان شهر وجود داره در فلان مملکت، شما مطمئن میشید و قبول میکنید، ولی اگر خودتون به اون شهر رو ببینید باز مطمئن میشید، منتها بهتر از اون اولی یقین میکنید. از خبر کلم آینه نیست، یعنی هر علمی به منزل مشاهده نیست. و لذالک قیل، و باز هم لذالک جعل مرتبت و علم الیقین دون مرتبت عین الیقین، که ما سه مرتبه شنیدید داریم، مرتبه علم الیقین داریم، عین الیقین داریم و حق الیقین داریم. بله ایبی نداره. نه اون توضیح خارجی توجه نفرمودید. عرض کردم علمی که از طریق خبر حاصل میشه کلم آینه نیست، نه خبر کلم آینه نیست، علمی که از طریق خبر حاصل میشه کلم آینه نیست. بله خب منظور همونه، منظور اینه، والا خبر که هر کسی میدونه کلم آینه نیست، علم حاصل از خبر کلم آینه نیست. شنیدن که باید مانند دیدن یعنی چی؟ یعنی علم حاصل از شنیدن که باید مانند علم حاصل از دیدن، همینه دیگه. شما هم دارید همینه تایید میکنید، لیس الخبر و کلم آینه نمیخواد اینو بگه که خبر مثل معاینه نیست. خب ایش که همه میفهمن خبر این معاینه نیست، مثل معاینه نیست. منظورش اینه که علم حاصل از خبر پایین تر از علم حاصل از معاینه است. واضحه این؟ شما همون شنیدن که بابت مانند دیدن منظور همینه، منظور نیست که شنیدن با دیدن فرق داره. خب هر کی میدونه شنیدن با دیدن فرق داره، میگه علمی که برای شما از طریق شنیدن حاصل میشود کی بابت مانند اون علمی که از طریق دیدن حاصل میشه، اون دیدن علم قوی تری داره. خب و لذالک هست که لیس الخبر و قیل لیس الخبر و شر معاینه، و باز لذالک جو الى مرتبه تو علم الیقین دون مرتبه عین الیقین، چون مرتبه علم الیقین یعنی عالم شدن نه از طریق معاینه، ولی مرتبه عین الیقین یعنی مشاهده کردن چیزی که باید مشاهده بشه، در اون چیز علم الیقین قوی تر از علم الیقین. ولذالک این ولذالک رو من اول فصل گفتم، اول فصل که میخواستم وارد بشم گفتم، و مثل این که برای بعضی از ها نمیخورده تولید اشکال کرد، و اگه میدونستم تولید اشکال میکنه اول نمیگفتم. و لذالک یعنی به خاطر اینکه ادراک تنها کافی نیست و علم از مشاهده مقامش پایین تره، به همین جهت است که مصنف در تعریف لذت به ادراک تنها اکتفا نکرد، بلکه نیل رو هم که نوعی مشاهده است اضافه کرد. و لذالک لم یختصر شیخ در ذکر ماهیت لذت و علم اکتفا نکرد علی ذکر ادراک دون نیل، که فقط ادراک رو ذکر بکنه نیل رو ذکر نکنه. علام عمر و اهل المشاهده، این یک تفسیری است برای لفظ ذوق و برای مقاسات. می‌فرماید مصنف در عینی که داره مطالب فلسفی رو بیان می‌کنه، از اصطلاح عرفانی داره استفاده می‌کنه، چون قبلا هم گفتیم این نمط برزخی است بین عرفان و فلسفه. حالا اگر یک بار از اصطلاحات عرفانی استفاده بشه هیچ مشکلی پیش نمیاد. مصنف هم در اینجا از اصطلاح عرفانی ذوق و مقاصد استفاده کرده. اون در فلسفه ذوق گفته نمیشه، در فلسفه نیل گفته میشه، نیل اللذه گفته میشه، نیل العلم گفته میشه، یا احساس لذت گفته میشه و امثال ذالک. و اهل مشاهده یعنی عرفا یسمون نیل اللذت ذوقا، اونی رو که فلاسفه بهش میگن نیل اللذت العقلیه، اونا اسمش رو میذارن ذوقا. و تقابل هول مقاصد، مقابل این لذت، مقابل این لذت عقلیه، مقابل این ذوق مقاصد قرار گرفته. مقاصد یعنی علم عقلی، یعنی نیل به علم عقلی. نیل به علم عقلی رو میگن مقاصد و نیل به لذت عقلی رو میگن ذوق. البته قید العقلیه رو در اینجا ایشون اضافه کرده، در حالی که ذوق اختصاص به نیل لذت عقلیه نداره، مقاصد هم اختصاص به نیل علم عقلی نداره، اما خواجه در اینجا قید عقلیه رو در لذت و به در قرینه مقابله قید عقلی رو هم در علم اضافه کرده. علتش اینه که اصلا عرفا به لذت‌های حسی بها نمیدن، به علم در نسبت به علم حسی هم رنج نمیبرن. عرفا تمام همشون لذت‌های عقلیه و تمام همشون پرهیز از علم عقلیه. چون بحث در اهل المشاهده بود، ایشون گفت اللذت العقلیه، اللذت العقلیه، و الا اگر اهل المشاهده رو مطرح نمیشد، لذت رو مقید نمیشد به عقلیه، چون مطلق نیل و لذت، مطلق نیل و لذت ذوقه، نه تنها نیل و لذت العقلیه ذوق باشه. اگر قید عقلیه آمده به خاطر اینکه بحث مربوط شده به اهل المشاهده و اهل المشاهده جز لذت عقلی لذتی قائل نیستن. خیلی پیش میخوره اهل المشاهده، یعنی همین مردم عادی، همین توده مردم که طرفدار حسن، که اصلا بعضیشون هم لذت عقلی رو قبول ندارند، اینا لذت عقلی رو ذوق مینامند، ناجور میشه. خیلی هاشون لذت عقلی قبول ندارن، قبلا هم گفتیم توده مردم لذت عقلی قبول ندارن، وقت چیزو لذت عقلی رو ذوق مینامند؟
لذت عقلی رو نه ذوق نمینامند،
اصلا مشاهده لذت عقلی اینکه عرفا هستش رو ذوق مینامند. خدا عرفا نه اینکه توده مردم این اصطلاح رو برای عرفا جمع کردن، خود عرفا این اصطلاح رو دارن. شما می فهمید توده مردم که اهل مشاهده هستن و ظاهر بینن، اینها لذت عقلی رو که در نزد عرفا هست ذوق می نامن. مفهوم فرمایش شما رو شاید مفهوم شده نکردید، مفهوم فرمایش اینه که خود اهل مشاهده این اصطلاح ذوق رو ندارن، اهل مشاهده که ظاهر بینا هستن به اونها این اصطلاح نسبت میدن. بله متوجه شدم، متوجه شدم، یعنی یه خود پیچ میخوره این فرمایش شما، یعنی اون که من درست کردم خیلی صافه، اهل مشاهده این عرفا لذت عقلی هم که پیش خودشون لذت عقلی هست ذوق مینامند، یعنی اصلا همه مربوط خود عرفا میشه دیگه. ما نمیان سمت توده مردم که توده مردم بگن عرفا اینو ذوق مینامند. لذت عقلیه را اصلا اون کسی که با محصول سر کار داره لذت عقلیه را قائل نیست کنم، عرفا لذت عقلیه را قائل هم. یعنی میخواد بفرمایید که عرفا هم این لفظ رو از اهل مشاهده گرفتن، منتها اهل مشاهده برای لذت‌های حسی این لفظ ذوق رو به کار میبرن و عرفا برای لذت‌های عقلی. اینو میخواد بفرمایید، این فرمایش درستیه ولی ظاهرا عبارت همراه نیست، ولی اصل مطلب درسته. اصل مطلب این که ذوق در لذت‌های حسی گفته میشه، اهل مشاهده به معنای ظاهربینا لذت حسی رو ذوق نامیدن، در لذت نیل لذت حسی رو ذوق نامیدن. عرفا هم از این لغویی، از این اهل عرف، این اصطلاح رو گرفتن منتها در لذت عقلی به کارش برده. این حرف خوبیه و درست هم، اما ظاهرا عبارت با این فرمای شما همراه نیست، ولی حرف درسته. خب مطلب آخری که در اینجا باقی مونده اینه که چرا مصنف لفظ ذوق به کار برد؟ این که اصطلاح خودش نیست که، مصنف بحث فلسفی داره، باید از اصطلاح خودش استفاده کنه نه از اصطلاح دیگران. چرا از اصطلاح دیگران استفاده شد؟ خب میگفت نیل و لذت، میگفت الاحساس و لذت، این که راحت تر بود که. میگفتش که المعنى الذي يسمى نیل و لذت، یا المعنى الذي يسمى الاحساس و لذت، دیگه لفظ ذوق رو به کار نمی برد. میفرمند که تقریبا اگه این کارو میکرد تکرار لازم میاد. خوب دقت کنید، لذت یعنی چی؟ لذت یعنی ادراک و نیل. حالا بقیش کار نداری. حالا نیل و لذت، جای لذت تفسیرشو بذارید، نیل و لذت میشه نیل و ادراک و نیل. خود لذت به معنی الادراک و نیل. حالا بگید نیل و لذت، جای لذت هم ترجمه شو بذارید، ترجمه‌اش الادراک و نیل. اون وقت نیل و لذت میشه نیل و ادراک و نیل، تکرار میشه. لذت یعنی الادراک و نیل. احساس و لذت، احساس نوع ادراکه، میشه ادراک و ادراک و نیل. در هر دو صورت تکرار لازم میاد، که نیل و لذت بگید نیل دوباره تکرار میشه، احساس و لذت بگید احساس که همون ادراکه دوباره تکرار میشه. چرا؟ چون در مضاف الیه که لذت هم احساس یعنی ادراک عقد شده، هم نیل عقد شده. پس چه شما احساس رو اضافه کنید به این لذت، چه نیل رو اضافه کنید به لذت، تکرار لازم. مصنف به خاطر دقتی که داشت خواست این تکرار انجام نشه، چه تکرار دوری نبود، اشکالی نداشت، ولی بالاخره تکراری بود که ناپسند بود. مصنف نخواست این تکرار انجام بشه، لذا از اصطلاح دیگران استفاده کرد، ذوق گفت، نگفت نیل لذت و نگفت احساس لذت. و شیخ استعمل لفظ ذوق را هاهنا در این مبحث فی جمیع لذات، این نه تنها لذات عقلیه که اصطلاح عرفا بود، بلکه لذت عقلیه و لذت حسیه تماما و لذت باطنه، در همه اینها مصنف لفظ ذوق را به کار برد. اولا اصطلاحش نبود به کارش گرفت، ثانیا این اصطلاح هم در بین عرفا بر لذت عقلیه تنها اطلاق می شد، ایشون بر مطلق لذت اطلاقش کرده. این دوتا کار رو مصنف کرده. چرا؟ ول فی جمیع لذات تعبیر کرد به ذوق، ولم یعبر انه به نیل لذت، که در مطلق لذت ها میشه گفت نیل لذت، چه در لذت احساسی، چه در لذت عقلی، چه در لذت باطنی. ولی نگفت احساس به لذت، که فقط در لذت های حسی میشه این تعبیر به کار برد. چرا نگفت؟ لأن ذلک یقتضی تکرارا فی المعنا، این چنین گفتنی تکراری در معنا درست میکنه، اگرچه تکرار در لفظ نیست، تکرار در لفظ نیست، نیل و لذت هیچ تکراری نشده، ولی در معنا تکراره، چون معنای لذت الادراج و نیله. بخ شما اگر به جای لفظ لذت معناش رو بذارید تکرار لازم میاد، پس تکرار فی المعناست نه تکرار فی اللفظ. فإن معنای ادراک و نیل و ما یجری مجراهما، یا احساس مثلا یا وصول مثلا، که هرچی جاری مجرای این دوتا بشه، داخلون فی مفهوم لذت کما مر، در مفهوم لذت داخله. پس اگر لذت رو مضاف الیه یکی از این دوتا قرار بدید تکرار لازم میاد، چه مضاف الیه ادراک قرارش بدید و چه مضاف الیه نه قرارش بدید. الحمدلله.